بسم الله الرحمن الرحیم. گرایش های انسان ها لااقل به سه دسته قابل تقسیمند. یک سلسله گرایش هایی که ابتداءً فعالن و نیاز به کسب و اکتساب ندارن و انگیزه ما رو در انواع رفتارها مشخص میکنن، مثل گرایش های غریزی، میل به خوردن، میل به راحت. اینها گرایش هایی هستن که انسان زندگی خودش رو با اونها شروع میکنه، بعضن تا آخر عمر هم با آدم میمونن اگرچه مصادیق برتری پیدا کنن. در آغاز نوزاد راحتی خودش رو در سیر شدن در آغوش مادر تلقی میکنه، بعد دیگه بزرگ بشه انسان راحتی خودش رو در امور دیگری، ولی راحت طلبی چیزی نیست که به این سادگی از انسان جدا بشه. اینها گرایش های فعال و غیر اکتسابی انسان هستن. آدم اونها رو میفهمه، آدم با اونها زندگی خودش رو شروع میکنه. گرایش های دیگری هستن که در طول زندگی انسان اونها رو کم کم به دست میاره. غالب این گرایش هایی که آدم به دست میاره گرایش های ناخوبی هستن که انسان مبتلا بهشون میشه. گرایش های بدی هستن. این گرایش ها بعضن هم ممکنه گرایش های خوبی باشن که آدم اینها رو از بیرون به دست میاره، سعی میکنه یا عادت میکنه یا در موقعیت های خاصی قرار میگیره، در اثر زیاد و کم شدن علائق دیگرش، در اثر زیاد و کم شدن رفتارهای خوب و بدش یه علاقه هایی رو پیدا میکنه. من چون نمیخوام بحث نظری بشه زیاد اینجا متوقف نمیخوام بشم، ولی اینها غالبا گرایش های بدی هستن که در انسان ایجاد میشن. مثلا انسان در آغاز، رسول خدا میفرماید که من از بچه ها خوشم میاد، اسباب بازیشون رو برای فردا نگه نمیدارن، برای فردا چیزی رو ذخیره نمی کنن. بچه به این چیزا اهمیت نمیده. به چی اهمیت میده؟ به کنجکاوی. خب این یک فضیلت انسانیه. همچنان که میفرماید من به گریه کردن در بچه ها خیلی علاقه دارم، یه چند تا از ویژگی در کودکان رو میفرماید مورد علاقه من هست. بعد آدم کم کم علاقه به جمع کردن پیدا میکنه. علاقه به جمع کردن علاقه خوبی نیست، در اثر تجربه‌ای که آدم از محیط پیدا میکنه و در اثر اتفاقهای ناخوشایندی که پیش میاد آدم کم کم این علاقه رو پیدا میکنه، که خیلی هم این علاقه مذمت شده که مالش رو جمع میکنه و میشمره و من چقدر دیگه تونستم جمع بکنم. تصریح شده در قرآن این گرایش گرایش بدیه. یا رقابتهایی که در وجود انسان تبدیل به حسادت و عداوت میشه، آدم اینها رو کم کم پیدا میکنه. یکی از اخلاق خوب کودکان اینه که دعواشون میشه، رقابت میکنن، ولی عداوت پیدا نمیکنن. یا دعواشون بشه بلافاصله بدون کینه ازش میگذرن. کینه توزی خصلتی است که آدم کم کم پیدا میکنه. اولش آدم انقدر بد نیست، بعدن کم کم انقدر بدیها تو خودش پیدا میکنه. این بدی‌ها و بعضی از اوقات گرایش‌های خوب هم ممکنه آدم پیدا بکنه، ولی گرایش‌های خوب معمولاً آدم اکتساب نمی‌کنه. گرایش‌های خوبی که در آدم متولد میشن، پیدا میشن، نمودار میشن، این گرایش‌ها کشف میشن در وجود انسان، به دست نمیاره انسان. لذا یکی از نکات بسیار مهم اینه در ادبیات دینی شما کلمه‌ای به نام کمال نمی‌بینید. در کل قرآن می‌فرماید که بفرماید برو کامل شو. مگه خدا تو رو ناقص آفریده بری کامل بشی؟ یا شما کلمه‌ای به نام رشد، رشد به معنای فارسی یعنی نمو، که گیاه قبلا 1 متر حالا بشه 10 متر، لاغره باید بشه تنومند. رشد به معنای فارسی کلمه یعنی این دیگه، یعنی نمو گیاه مثلا یا نمو جسم انسان. قبلا آدم 50 سانته بعد میشه 1.5 متر. این کلمه ای که به نام رشد در قرآن میبینید با این رشد فارسی معناش فرق میکنه. رشد در قرآن یعنی راه درست، نه یعنی رشد کردن. به همین دلیل خوب شدن در قرآن کریم معنای دقیقش این نیست که شما برید چیزی رو به دست بیاری، چیزی رو به خودت اضافه کنی. خوب شدن در قرآن کریم معناش اینه که شما خوبی‌های خودت رو شکوفا کنی، خوبی‌هات رو به دست بیاری، خوبی‌هات رو حفظ کنی. به همین دلیل می‌فرماید الا من اتى الله بقلب سلیم. من آخر سر چی از شما می‌خوام؟ اینکه با قلب سالم بیای، یعنی اینی که من به تو دادم سالم بیاریش پیش من. وقتی اون چیزایی که خدا داده چیه؟ خیلی چیزاست، حد نداره، خیلی، تا خدا هست اون چیزایی که خدا داده. و نفس و ما سواها. به همین دلیل همه خوبان عالم شرمنده خدا، همش بدهیشون رو میشمرن، همش گریه میکنن، همش تشکر میکنن. گریه میکنن که نمیتونن تشکر کنن. به همین دلیل صریحا تو ادعیه و تو آیات قرآن میفرماد هرچی خوبی به دست میاری اون که من بد دادم، هرچی بدی کردی اون مال خودته. خیلی جالبه ها، هرکی بد بشه خودشو بد کرده، هرکی خوب بشه خدا اونو خوب کرده بوده از قبل، خوب بوده از قبل. خیلی جالبه. لذا صفات اکتسابی ما معمولا صفات بدن. این منش که در قرآن هست با منشی که در کتب اخلاقی هست خیلی فرق میکنه. کتب اخلاقی میتونن شما رو مغرور بکنن، درس اخلاق میتونه شما رو مغرور بکنه. چرا؟ چون شما رو وادار میکنه، سوق میده به کسب فضائلی که خدا میفرماد مثلا لازم نبود اینا رو به دست بیاری، که من اینا رو که به تو داده بودم، که این در درون خود تو بود، رفتی از کجا خرید کردی آوردی. و همین دلیل آدم گرایش‌های اولیه فعال داره، علاقه‌های اولیه غیر اکتسابی داره، علاقه‌های اولیه غریزی و طبیعی داره، که اینا نمیشه زیاد گفت چیزای بدی ان، نمیشه گفت چیزای خوبی ان. اینا حیات ما رو، زندگی ما رو رامیندازن. اگه نبودن که ما غذا نمیخوردیم، اگه نبودن ما دستمون میسوخ نمیکشیدیم. بالاخره اینها موجب حرکت ما در این حیات میشن. یه سری گرایش های اول فعال، بعد یه سری گرایش هایی داریم که ما به دست میاریم که اونا نوعا گرایش های بدی هن. آقا ما گرایش خوب به دست نمیاریم؟ نه. مثلا مثل چی بگو؟ شما گرایش های خوبی که به دست میاری وقتی خوب دقت میکنی میبینی این که بوده از قبل، خدا من که اینو عقب گذاشته بودم، تو کشفش کردی، آفرین، جایزم میده خدا. باید مواظب باشیم مغرور نشیم، ولی جای غرور نداره، این که قبلا خودت به من داده بودی اینو. به همین دلیل خوبا هر چی دوست دارن عبادت کنن مغرور نمیشن، میگن خب خودت اینو به من دادی که من دوست دارم عبادت کنم، حالا من چه مزدی ازت بگیرم؟ حالا من دوست دارم عبادت کنم، بعد عبادت کردم کیف کردم، حالا میخوام ازت تشکر کنم، باز تو از من تشکر میکنی، کشتی منو تو. اینا فلسفه گریه اولیاء خود. صریحا رسول خدا فرمودن، امام سجاد فرمودن ما عبادت شاکرین داریم، نه عبادت برده ها و ترسوهای از دوزخ، نه عبادت شائقین به بهشت. ما هنوز تو اون بدهی اولیه‌مون موندیم. هرچی، چرا؟ چون هرچی به خودشون نگاه میکنن ببینن خوبی هایی هست که خدا قرار داده، حالا اینا رو چیه کی تسویه کنن؟ هیچ وقت. چون هر موقع به همین خوبی هایی که خدا داده پاسخ میدن، عکس العمل مناسب نشون میدن، خدا دوباره تشکر میکنه، مثلا میمونن چی کارات بکنن و ما رو برای چی آفریدی؟ ما یه کاری بکنیم برای تو، خدا نمیخواد کاری بکنه. یعنی هر کاری میخوان بکنن خدا اجازه میده، اگه اجازه بده. مثلا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میخواست قربانی کنه، فرمود نمیخواد، حالا همون گوسفند قربانی کن بسه. بعد نشست گریه کرد. خدا فرمود در روایت هست که چرا گریه میکنی ابراهیم من؟ عرضه داشت که خدایا من قربانی میخواستم بدم، یه آب بنده ای در مقابل معبود خودش بخواد قربانی بده، خب این دوست داره، بعد شما هم من قبول نکردی. فرمود ابی نداره، بلند شو. بعد ماجرای کربلا رو به ایشون نشون داد و فرمود اون قربانی رو از تو قبول میکنم و الی آخر مسائل، که واقعش زندگی اینجوریه. ما اگه بچه های خوبی بشیم هنر نکردیم. این چقدر خوبه. ببینید اگر شما به کسی بگی بیا برو خوب بشو، خب سختش این همه راه رو بره. فکر میکنی شما داری حرف زور بهش میزنی. راحت طلبی انسان به اینه که سر جاش بشینه. اگر بگی انسان باید به کمال برسه، میگه کی میره این همه راهو؟ ولی اگر گفتی که نه تو بنا نیست جایی بری، بناست چیکار کنی؟ همونی که هستی حقیقت خودت رو پیدا کنی، حقیقت وجود زیبای خودت رو کشف کنی. و نفس و ما سواها، و قسم به آنچه که نفس انسان رو اینقدر زیبا قرار داد، تو فوق‌العاده ای، از دست نده خودتو. روش‌های تربیتی مرسوم اخلاقی و غیر اخلاقی، اینایی که برای موفقیت در زندگی و اینها کار میکنن، همه بار روانی سنگین رو دوش آدم میگذارن. بار روانی سنگین حرکت، حرکت برای راحت موجودی راحت طلب به نام انسان بالاخره سخته، بعد میگن در این راه هم باید سختی بکشی. ولی مسیری که قرآن ترسیم میکنه مقابل انسان، مسیر خودشکوفاییه. میگه خودتو فراموش نکن، به خودت بیا. مجازات بدی که برای بدها وجود داره اینه که خودشونو فراموش میکنن. اصلا یه مسیر دیگه ایه. ما خیلی از ادبیات دینیمون متاسفانه متأثر از ادبیات اخلاق سکولار و متأثر از علوم تربیتی شده. دین اینجوری نیست. دین خیلی قشنگ‌تر از این حرف هست. دین میگه، مثلا میگم، اینا رو هم بابت تبلیغات نمیگم، اینا حقیقت. شما همه اهل فضلید، من کلمات کلیدی رو دارم خدمت شما عرض میکنم از قرآن کریم. دین میگه آرام باش، ببین چه موسیقی زیبا و دلنشینی در جان تو جاریه، اون رو بشنو. دین میگه آرام باش، حرف عمیق دل خودت رو بشنو. بله دین میگه که حرف سطحی دل خودت رو نشنو، برای اینکه مانع میشه حرف عمیق دل خودت رو بشنوی. دین میگه دل بخواهی سطحی خودت رو گوش نده. برای چی؟ برای اینکه دل بخواهی عمیق خودت رو بتونی گوش بدی. دین اگر میگه بیا حرف خدا رو گوش بده، فرمود ما نهى الله سبحانه الا و اغنا عنه. خدا از چیزی نهی نکرد مگر اینکه تو بهش بی‌نیازی. مثلا مثل این میمونه که آقا این ستون آهن مواظب باشید گاز نزنید، نخورید آقایون، مواظب باشید. آقا چه حرفیه؟ یعنی کی خواست بخوره؟ کی دندونشو داره بخوره؟ آقا این چه حرفیه داری میزنی؟ خدا امیرالمومنین میفرماید دین از هر چیزی نهی کرد، مثل این تو بی‌نیازی از خوردنش. پس چرا ما احساس نیاز میکنیم؟ خب کلا گذاشتن سرت. و الا خدا زحمت نمیده به بندش. خیلی ها اساساً با خدا قهرن. میدونید؟ حالا من تو پرانتز هنوز بحثمون رو شروع نکردم، تو مقدمه گیر کردیم، ولی بذارید این دردلایی که گاهی داریم با هم دیگه اینا رو در میون بگذاریم. بعضیا اساساً با خدا قهرن. خدا رو یه دستور دهنده، و ببخشید من صریحشو میگم، حرف دل خیلی از ضعفا مثل خودمو دارم میگم، و زورگو تلقی میکنن. دستور دهنده ای که داره زور میگه، در حالی که خدا یه کار هنری داره شکل میده، یه کار زیبا داره شکل میده، یه معما رو داره حل میکنه در وجود انسان. میگه من راه این که تو هیچ دستوری رو گوش ندی میخوام نشون بدم، و راه این که قدرتمند بشی که به هیچی نیاز نداشته باشی بهت نشون بدم، و راهی که لذتی ببری که به هیچ لذت کمی محتاج نشی رو بهت نشون بدم. من راه خدا شدن رو میخوام به تو نشون بدم. آخر خواسته های تو اینه. دین خیلی خوشگله، دین خیلی قشنگه، دین با طبع ما جور در میاد. فطرت الله التي فطر الناس علیها. خیلی فرق میکنه این نگاه اصیل به دین با اون نگاهی که اخلاقیون و تربیتیون با اصطلاحات رایجشون هرچند به ظاهر دینی دارن به ما القا میکنن. حالا این از زمان جدیدم نیست، از همون قدیم بوده. قدیم حسن بصری یه کسی بود که الان تو تاریخ سرچ بکنید میگن از عرفاء صدر اسلام، بله زمان امام سجاد علیه السلام میزیسته و جوونیاش قبلتر تا حتی زمان امیرالمومنین رو هم درک کرده ایشون. ایشون خب خیلی حرفای عارفانه ای داره، شما برید نگاه کنید خیلی هاشون میپسندید. یه جایی من تو دانشگاه تهران علیه حسن بصری حرف زدم، بعضی از دانشجوهایی که تو این رشته کار میکردن اومدن گفتن آقا نظرات در مورد ایشون مختلفه، شما چجوری میتونی حرفای عمیق ایشون رو کنار بذاری؟ مثلا من یه دونه از حرفای عمیق ایشون رو به شما بگم، بعد نقد امام زین العابدین علیه السلام رو نسبت به حرف عمیق ایشون بگم. شما صدها نمونه رو همین امروز داری میبینی، رواج داره. این درست نیست. عالم دینی که موظف قرآن رو تبلیغ کنه بره کتاب اخلاق غیر قرآنی بخونه، بیاد قرآن رو با اون زبون توجیه کنه و تبیین کنه. و این خیلی فراگیرم هست. حالا منتها من نمیخوام الان یه جوری بحث کنم که یه دعوای داخلی را بندازیم، ولی حالا به اندازه جلسه خودمون و به ذات اندک خودم عرض کنم. البته این روایت امام سجاد علیه السلام هست، این دیگه به بضاعت اندک بنده ربطی نداره. ببینید، گفتن آقا حسن بصری میگه والله ما اعجب ممن هلک کیف هلک ولکن اعجب ممن نجا کیف نجا. میگن او گفته که به خدا تعجب نمی کنم از کسی که هلاک میشه، تعجب میکنم از این که کسی نجات پیدا میکنه. چجور میتونه نجات پیدا کنه؟ به به، آفرین، چه موعظه سنگین. بیایید آدم بشویم، بیایید سعی کنیم، خیلی سخت است راه. آقا ببینیم حالا امام سجاد چی میفرماید. حضرت میفرماید والله ما اهل بیت، ولی یه چیز دیگه میگیم. گفتن شما چی میگید؟ فرمود من اینجوری میگم والله ما اعجب ممن نجا کیف نجا ولکن اعجب ممن هلک کیف هلک. برعکس او حرف میزنیم. آخه تو چجوری حرف اونو تحویل داری میگیری؟ ما میگیم چی؟ یعنی بعضی از نصایح رایج اخلاقی متأثر از اخلاق سکولار انقدر در بین مردم و زبانها جاریه که اصلا نمیشه جداش کرد از فهم عمومی و عرفی دینی مردم. امام سجاد میفرماد من تعجب نمی کنم از کسی که نجات پیدا کنه. خب این که کاری نداشت، هنر نکردی، خود اهل بیت نمونشن، تا کجا رفتن؟ بعد میگم ما کاری نکردیم، خودشون مصداق حرف خود امام سجادن. بعد میفرماد ولکن اعجب ممن هلک کیف هلک، من تعجب میکنم از این که کسی هلاک بشه. آقا ببینید، من بر منوال خط امام سجاد دارم عرض میکنم. صفات اکتسابی ما صفات بد هستن، صفات خوب قابل اکتساب نیستن. همه تو ما بودن، ما کشف کردیم، لذا هنر نکردیم. نه سخت این را، نه غرور آفرین. بی خیال غرور، برو در خونه خدا شبا گریه کن مثل امیرالمومنین. کسی خوب بشه هنر نکرده. فرمود لسعت رحمت الله، به خاطر وسعت رحمت الهی، که این رحمت الهی در جای جای وجود انسان جاریه. اولش در خلقت انسان، اولش در خلقت انسان رحمت خدا جاریه یعنی چی؟ یعنی همه خوبی‌ها رو بهت داده. این نمیشه که. آخه ببینید بعضی‌ها میگن مثلا با خدا بدن، روشون نمیشه رو کنن، احترام خدا رو حفظ میکنن، فکر میکنن خدا ما رو خونسا آفریده بعد نشسته میگه بیا برو آدم خوبی بشو. خب خدا بد کاری کردی، حالا من چی نمیگم، ولی شما انصافا زدی اول ما رو که ما رو خونسا آفریدی نسبت به حق و باطل، بعد میگی بیا برو خوب شو. زور میگی دیگه. نه عزیزم، خدا این کار نکرده. اگه این کار کرده بود بد بود. من که تو رو خوشگل آفریدم، تو فقط خودتو سالم پیش من بیار. رحمت خدا فقط مال این نیست که آقا اگر گناه بکنی بعدم من با رحمت خودم تو رو میبخشم. خب خدای تو اگه مهربونی از اول نذار من گناه بکنم. میفرمایم من کردم برات، انقدر خوبی ها توت گذاشتم، فقط کشف این خوبی ها رو به خودت واگذار کردم. و بعد خداوند متعال در روایات داره خدا جلوی درست ما رو آزاد گذاشته، ولی جلوی خیلی از گناه های ما رو میگیره و میفرماید خدا همونقدر که جلوی بلایا رو میگیره که ما زنده بمونیم تا پایان عمری که برامون مقدر شده، همون مقدارم جلوی اراده ما رو میگیره ما خیلی از گناه ها رو نکنیم. جلوی امکانات ما رو میگیره خیلی از گناه ها رو نکنیم. آقا همچی که میخوام آدم خوبی بشیم امکانات میریزه برامون. اصلا سخت گیر نیست. اینا روایت من دارم خدمت شما سروران خودم میگم. پس خط قرآن اینه، شما یه سری گرایش های اولیه داری که زندگی رو بتونی با شروع کنی. خب بعدش امتحان میشی، در معرض خوبی ها و بدی ها قرار میگی، گرایش به خوبی ها رو در شما قرار دادم، فقط نکتش اینه که مخفیه. اگه فعال بود که مثل فرشته ها بودی دیگه، هیچی دیگه، اصلا بهشت هم لازم نبود بهت بدن، چون دیگه همه این گرایش های خوب و خدا فعال کرده در شما. اما گرایش های بدی رو شما آزادی که پیدا کنی، از تلفیق نابجای گرایش های خوب میتونی گرایش بد پیدا کنی، از اشتباهاتی که در برداشت از پدیده های هستی داری میتونی گرایش های بد پیدا کنی، و آدم کم کم میتونه خراب بشه، این درسته. ولی وقتی بخوای خوب بشی چه اتفاقی رقم خورده؟ هیچ. فقط دیدی خودتو. فرمود من عرف نفسه، او فقط عرف ربه، او خودتو شناختی؟ طرف میگه آقا من خداشناس شدم اخیراً، میخوام برم به سمت خدا. آه خودتو شناختی؟ خودتو شناختی؟ فهمیدی چته؟ چقدر قشنگه این روایت. عرفا همه گیج این روایتن والا. من عرف نفسه و فقط عرف ربه. استعداد خودتو کشف کردی، تمایل خودتو فهمیدی. پس گرایش های انسان بیدار بشه. الان تبلیغات اجتماعی ما برای دین تقریبا من به شما بگم 100% ضد این خطه. آقا از دانش آموزا میخوان که بچه خوبی بشن. بابا از دانش آموز بخوا خودش باش، خودت باش، مستقل باش، ببین چی دلت میخواد. بعد من میرم اینو مثلا توی مدرسه میگم، میگن حاج آقا چقدر شما جالب حرف زدی. ای بابا. و بقیه چی دارن میگن؟ من مگه گربه رقصوندم؟ من مگه اصلشو نگفتم؟ شما بفرمایید، شما ایتیا بفرمایید. پس تو مدرسه چی یاد میدن؟ ما که 30 سال نفهمیدیم این مطالب دینی آموزش پرورش رو کی تنظیم میکنه؟ بر اساس چه اصولی؟ ما که نفهمیدیم، شما اگه فهمیدی به ما بگو. چه اصول و قوانینی حاکمه که اینقدر بچه ها ضد دین میشن؟ اینکه امام میفرمود یه ساعت رادیو رو به ما بدید. آقا همه رادیو تلویزیون در اختیار شما. خب امام به استاد خودش آقای شهاب‌الدین نگاه میکرد و به حرفای خودش که پای درس اون فیلسوف فطرت نشسته بود. شما اگه به خط مرحوم شهاب‌الدین نگاه کنی، اون خط، اون یه خط دیگه است، اون یه جور دیگه دین رو یاد میده. بعد انتظار داشت که ما هم بعد از انقلاب بیایم تعلیمات دینی رو بر این اساس قرار بدیم، ولی خب دیگه یه اساس دیگه ای داره. زیاد هم هنر تبلیغ نمیخواد، تدبر و تفکر لازم و صحیح برای تبلیغ میخواد که یه کمی فطرت این انسان مراعات بشه درش، فطرت الله الذی فطر الناس علیها مراعات بشه. اگه مراعات بشه وقت اینجوری میشه، هر کی آدم خوبی شده هنر نکرده. مثلا کسی رفته صف نونوایی وایستاده، مگه تشویقش میکنن آقا مردم نمیدونید صف نونوایی وایستاده بوده؟ واقعا عجیبه به خدا، صف نونوایی وایستاده آقا، خب معلوم خب گوش نشه بخواد بره نون بگیره دیگه، خب نون تازه هم بهتره. من به لفظ جلاله قسم بخورم، یا شما دیگه خودتون بهتر از میدونید، اونی که رفته صف نونوایی وایستاده هیچ تشویقی لازم نداره، با من و شمایی که اومدیم تو مجلس امام حسین یکی هستیم در این که هیچ تشویقی لازم نداریم. لازم داریم؟ فرق میکنیم؟ هر کی نیازش نیست به امام حسین، نیاز ضروری تر از نان بره، چون فایده نداره اینجوری رفتن در خونه امام حسین، برای چی؟ مغرور میشه آدم، عجب پیدا میکنه دیگه. آقا یه سی بدهکارشون در مجلس بهتون بدن تقدیم کنن، اگه احتیاجه که خب هنر نکردی دیگه. اگه هنر نکردیم پس چرا بقیه نمیان؟ والا نمیدونم به بقیه چی گفتن، شاید کنه شما آدم حسابی هستی داری میای، بعد اونم گفته من که نمیخواستم جزو آدم حسابی ها باشم. نمیدونم چی شده. والا شما که من میبینم میاد زیارت عاشورا میخونید، آخر سر سجده میذارید، میگید خدا شکرت یه لقمه نون گیرم اومد، لک الحمد و حمد الشاکرین لک، الحمد لله علی عظیم رضیتی. شما که میای که من اینجوری دیدم شما شکر خدا رو به جا میارید، مثل اون کسی که یه نون گیرش اومده تو قحطی. گرایش های انسان اگر آدم علاقه های خوب پیدا بکنه نمیره بیرون بخره، این علاقه ها در خودش پیدا میکنه. آه من این همچی علاقه ای داشتم، عجب عجب، من تا حالا میفهمیدم یه چیزیم کمه ها، دنبال یه همچیزی میگشتم. هر حقیقتی رو تو بهش علاقه من میشی، کشفیست که در درون خودت انجام میدی، در واقع خودت رو تزکیه کردی. تزکیه یعنی چی؟ تزکیه یعنی خس و خاشاک باغ رو چیدی کنار گذاشتی و اضافه های درخت رو هرس کردی، این بتونه برگ و بار بده و بالاخره بهار خوب شکوفا بکنه. در آستانه بهار هم میان این کار رو انجام میدن، کلمه تزکیه اینه دیگه. قد افلح من زکاها، قبل از اینکه بفرماید قد افلح من زکاها فرمود چی؟ فالهمها فجورها و تقواها. من همه رو خودم بهش دادم، ای چیا اینا بده اونا خوبه، اینا رو همه رو خودم بهش الهام کردم. من فقط به پیامبرا که وحی نمیفرستم، یه مرتبه ای از وحی که الهام هست به همه این انسان ها دادم. این رابطه شون رو قطع نکنن با اون الهامات درونیشون، خودشون میشنون. خب حالا این مقدمه رو من برای چی عرض کردم؟ برای اینکه یکی از گرایش‌های ناشکفته درون ما، یکی از علاقه‌هایی که ما در درون خودمون داریم، ببخشید من خیلی بی مقدمه روز اول دهه اینقدر دیدم شما محکم نشستید، منم محکم بحث رو شروع کردم بدون هیچ مقدمه سازی، هیچ حالا سلام علیکی، یه سال هم دیگر ندیدیم، اینها شاید خیلی از دوستان یه بی مقدمه رفتیم سر اصل مطلب، خیلی جدی هم شروع کردیم با هم درد دل کردن و اینا. شاید مثلا این باید این لحن و این شیوه گفتگو رو می‌ذاشتیم برای جلسه چندم، ولی شما انقدر محکم نشستید بیاندیشید در مجلس ابا عبدالله الحسین، دیگه ما هم یک مسئله چالشی رو مطرح کردیم، فقط تذکری و اینها با هم دیگه گفتگو نکردیم. فکر راه خوبیه برای باز کردن قلب انسان. ببینید دوستان من، ما اگر به خودمون بیایم بعد از یک بلوغی که انسان پیدا بکنه، بعد از یک سیری که انسان طی بکنه که حالا میشه اون سیر رو کمی در موردش بعدن صحبت کرد، یک گرایشی رو در خودش پیدا میکنه و اون میل به تقرب الالله. میل به تقرب. این گرایش از قبل هست. آقا بیایید علاقمند بشوید به تقرب به خداوند متعال. اصلا این حرفا رو نداریم. میتونیم بگیم آقا بیا علاقمند نشو به دنیا، دنیا ارزشش رو نداره. این حرف درسته. ولی بیا علاقمند بشو به خدا نداریم. چرا؟ چون در ما هست. ببین که علاقمندی به خدا، این کلمه درستیه. بفهم که خودت عاشقی قرب خدا را، این کلمه درستیه. راحتتون کنم. ببینید دوستان من، ما یه علاقه تومون هست. این علاقه علامتش که تومون هست چیه؟ اینکه اگر یه انسان مقرب به خدا ببینی خوشت میاد، دلت میخواد. نمونش کجا؟ اونجایی که شهدا رو شما یه دفعه ملاحظه میکنید. نه شما که آدم خوبا و آدم حسابیای جامعه هستید، عرازل و اوباش بی سر و پایی مثل من هم میان مثلا شهدا رو میبینن یه دفعه دلشون میخواد. یا من میخوام. آقا تو کی سیر و سلوک کردی؟ تو کی مراقبه کردی؟ نه، این تو دلش بود، بیدار شد، تلنگر زد. هوس دیگه. هوس بد داریم، هوس خوب هم داریم. هوس بد تحریک علاقه های سطحیه، هوس خوب تحریک علاقه های خوبه. شهید میتونه علاقه های خوب رو تحریک کنه، تو آدم بیدار کنه، معجزه میکنه شهید. خب سید و شهدا چه میکنه؟ اون دیگه سید همه شهیدان عالمه. او دیگه اصلا کارش کار اول عالمه. در ما چی ایجاد میکنه؟ سه گروه هستن. در سوره واقعه میخونی فکنتم ازواجن ثلاثه فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمن و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمت و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. اما اونایی که مقربن، اونایی که مسابقه رو بردن، اونایی که سبقت گرفتن، اونا مقربن. اصحاب یمین جدا، مقربین جدا. خداوند متعال صریحاً طبقه مقربین رو از طبقه آدم خوبا جدا میکنه. چه طرحی داره خدا برای خوب شدن؟ چه طرحی داره؟ چه میکنه خدا؟ در آیات دیگر قرآن هم هست. اساس تربیت دینی برای همین نوجوانا باید این باشه. باید بگی تو جزو خوبا میخوای بشی یا جزو از سابقون از سابقون. اگر به یه نوجوانی این دوتا گزینه رو مقابلش نگذاری، نابودش کرده این نوجوان رو. چون اصلا جوان و نوجوان گرایشش به بردن مسابقه است. نبینه همش بازی میکنه؟ نبینه همش دنبال سلبریتی هاییست که تو مسابقه ها بردن؟ زندگیشو برای بردن مسابقه میگذاره. وقت دادیم به دست یه مش پیره مردی که حال بردن مسابقه ندارن برای این کلاس راهنمایی کتاب نوشته. واسه تو نمیفهمی اینو. مثلا متوجه نیستی که اینو. این برای بردن مسابقه آفریده شده. ماشین وجود انسان اساساً ماشینی است که برای مسابقه است. حالا شما گذاشتی در خونت صبح میری باهاش ماست می‌خری میای. چیکارت کنم؟ راه میره برای ماست خریدن. خدا بگم نابود کنه این شکل از تبلیغات رو درباره دین، که دین رو مثل قوانین راهنمایی رانندگی بعضیا تلقی میکنن که صرفاً برای جلوگیری از تصادف و جلوگیری کردن از ترافیکه. اصلا دین این نیست. دین کتاب آیین‌نامه مسابقه است. اصلا کسی نمیخواد مسابقه بگذاره، دین بده چه دردش میخوره؟ آقا موسیقی های هرز گوش میکنی از بین میره استعدادت. میگه نه من خیلی گوش کردم استعدادام از بین نرفته. آه نه ببخشید با تو نبودم. ما استعداد اعضای تیم ملی که میخوام برای مسابقه تیم ملی، اعضای تیم ملی هستن ببرن با 1000
درصد جا به جایی انرژی مدال طلا و برنز تعیین میشه، ما فکر کنیم اون شما، فکر کنیم توی اردوگاه تیم ملی هستی. دین همه ما رو میخواد ببره تو مسابقه. یکی از برداشت‌های غلطی که باید نسبت به دین هست باید باش مبارزه کرد اینه. مثلا شما میبینید که یه مثال برجستش که اونم من بارها زدم، یه بار ما رفته بودیم یه کشوری، بله، برای نماز جماعت رفتیم وسط شهر، یه مسجدی هست، 3-4 نفرم بودن اونجا تو مسجد برای نماز. ما هم رفتیم اونجا، خب برادران اهل سنت هم بودن و گفتیم بریم یه حالی بدیم، وحدت آقا این حرفا چیه؟ وایستادیم اقتدا کردیم، ما هم صف دوم وایستادیم، اونا 3-4 نفر بودن، شاید 5 نفر، ما هم صف دوم 2 نفر بودیم یا 3 نفر، 2 نفر بودیم فکر کنم، بله، وایستادیم و نماز خوندیم و بعدش هم هی میلب خندیدیم بعد از نماز که ها ببین ما که در این حال برادریم و اینا. یه اخمه آقای امام جماعت ول نمی‌کرد. بعد برگشت دفعی به ما گفت با زبون خودش که کمی هم دشوار شد فهمیدنش، گفت چرا صف دوم وایستادین؟ دیگه همینجوری وایستادیم دیگه، حالا مگه باید کجا وایمیزیم؟ مگه شما نمیدونید که صف اول ثوابش بیشتره؟ راست میگه. خب صف اول وایمیستادین، تو متکبری که میگی من اون ثواب حالا نمیخوام، خراب کردی رفت. بفهم اینو. من از اون روز تا حالا هر جا میرم صف نماز جماعت هست میرم جلو وایمیستم، میگم بذار این تنبیهی که شدیم، همیشه هم ماشاءالله صفای اول خلوته، هم ماشاءالله. بفرمایید حاج آقا، بفرمایید شما، بفرمایید. نه ما پریم الحمدلله، پر مسابقه است این. دینی که اهل بیت ائمه هدا میفرمان اگه 2 نفر با هم رسیدن یه دونه جا تو صف اول خالی بود باید قرعه بندازن، نه بفرمایی نداریم. آقا من محتاج دارم، برو کنار، با هم رسیدیم من باید وایسم. نه آقا، پس هیچی قرعه بندازیم چیکار؟ چه خاکی به سرمون بریزیم؟ نمیشه، من از این ثواب نتونم بگذرم. شما که میتونی این ثواب بگذری، اصلا نفهمیدی دین مسابقه است، اصلا دین برات جا نیفته. کجا رد شدی شما؟ آیات عذاب جهنم برای کفار و منافقین میخونن، فقط اونا رو دیدی؟ فکر کردی دین میخواد فقط تو رو جهنم نبره؟ اینا تو محرم میشه گفته، تو محرمزون نمیشه این حرفا رو زد. محرم با محرمزون فرقش اینه، محرمزون روز نگیری کبابت میکنه خدا، ولی محرم مجلس امام حسین نرو، مجلس امام حسین نگیر، روزه امام حسین برگزار نکن، تو روزه گریه نکن، عذابی در کار نیست، برو راحت باش. ماهیتش مسابقه ایه. شب عاشورا امام حسین هم به یارانش فرمود برید عذاب نمیشید، برید، من بیعتمو برداشتم. مسابقه بود، تلاش میکردن جا نمونن. السابقون اولئک المقربون، بقیه که مقرب نیستن. مقرب یه اصطلاحیه در قرآن، یه اصطلاح خاص مال گروه خاص. خیلی از آدم خوبا، آدم خوبا چیه؟ آدم خوبا که مقابل آدم بدها میشه همون اصحاب میمنه در مقابل اصحاب شمال، در مقابل مشعمه، در مقابل اونهاست. دین ما اصل و اساسش، حالا دین ما اصل و اساسش چیه بماند، اون قسمت اول با قسمت دوم عرضم بحثاش فرق میکرد، ولی یه جورایی اینها با هم دیگه تناسب هم دارن. در اون قسمت اول ما چی میدیدیم؟ عرض کردم دینداری، بروز صفات حسنه در وجود انسان، اینا چیه؟ بفرمایید. اکتسابی نیست، چون هر چه خوبی شما پیدا بکنید اینا رو قبلا خدا بهت داده. حالا من اینجا رو بذارید یه شبهه‌ای رو پاسخ بدم. من خصلت سخاوت نداشتم، رفتم کار کردم به شیوهی که علمای اخلاق سکولار گفتن سخی شدم. حالا این بده به دست خود زحمت کشیدی بی خود. شما اگر میل به تقرب رو
در خودت بیدار میکردی سخاوت و صد تا بالاتر از اونم راحت پیدا میکردی. زحمت کشیدی، خدا نداشتی زحمت کشیدی، خدا نداری. فرمود و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان خود به خود متواضع میشن، خدا پدرشون در میاره، خود به خود آتیششون میزنه. فرمود حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق، محبت خدا آتشی است که تو هر دلی بیفته میسوزونه، دیگه چیزی از بدیانه میگذره. شما زحمت بکشیم خصاصت رو در خودت بیمار، بی خود زحمت کشیدی، حالا انشالله خدا بهت اجر بده. ولی دین این نیست، دین پیوند تو رو با خدا برقرار میکنه و یه جوری این پیوند میسوزونه بدیها رو که زحمتی نمیکشی. بعد میگه خدای من که کاری نکردم. راستم میگی، دروغ نمیگی، کاری نکردی، فقط پاسخ دهنده بودی به محبت های خدا. دین یه امر سهل، دین یه امر سهله. بگیرید با این بخش دوم، دین یه امر مسابقه ایه، یعنی اصل این آیین نامش برای مسابقه است. برای همین خیلی ها نماز نمیخونن، سرطان نمیگیرن، ملق نمیشن، خیلی وضعشون به هم نمیخونن. الان ماها کدوممون اعضای تیم ملی هستیم؟ کدوم ملال تلاتالا گرفتیم؟ کسی ناراحته؟ آب برنز هم شما نگرفتی؟ اون نگرفت. اون چیه؟ اون پسرخاله هست، اون کاراکتره. این مگه چیه؟ مگه چیه؟ دو قرط و نیممونم باقیه. آقا مگه مسابقه؟ ببخشید، مسابقه که رجم، برو دنبال کار خوده. الان تو دنیا هیچ کدوم اما تو مسابقه ها برنده نشدیم، طوریمونم نیم. ولی دینی نیستا، دورت بگردم. پس اصلا برای چی داری دینداری میکنی؟ دین یعنی بردن مسابقه. حس چی داره تو آدم بردن مسابقه؟ احسن عبیدک اندک و اقرب بهم منزلتن منک و اخسهم زلفتن لدک. دین آدم رو به این نقطه میرسونه، دین آدم رو به نقطه مسابقه برای تقرب میرسونه. ببینید شما این آیه رو در سوره اسراء میفرماید اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. بعضی هستن آخه، بعضی از اولیای خدا یا بعضی از ملائکه رو میپرستن. بعد میفرماید اینایی که شما دارید اونا رو میپرستید، خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. اینا خودشون دنبال نزدیک شدن به خدا، دنبال وسیله میگردن که کدوم وسیله اونا رو بیشتر نزدیک میکنه به خدا. چون اینا رو وقتی یه ملک الهی رو میپرستی، خود اون داره چیکار میکنه؟ و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا. اینا خودشون رحمت پروردگار رو دنبال دارن میکنن، اینا خودشون از عذاب الهی ترسان هستن. حالا اونم یه بحث دیگه است که میمونه که بله، کسی که میره تو مسابقه نه تنها از برنز گرفتن، دیگه گریه میکنه، نقره میگیره گریه میکنه. گریه میکنی چرا؟ من میشه ملت ایران شرمندم، بابا نفستو برم. کاش ما هم اینجوری بودیم پیش خدا، گفتیم یا ابا عبدالله پیش نقره بگیریم شرمنده زینب دیدیم نمیتونیم سر بلند کنیم، اما طلا بگیرم. چون تو هیچی کم نذاشتی برای من. من عضو تیم ملی بودم که مربیم تو بودیم. تقرب یک تمایلی است که در انسان بیدار بشه تمامه. اولا انسان دنبال مسابقه میگرده، میل به تقرب، اولئک المقربون. بعدش هم همه بدیهاشو با همین میل به تقرب خوبه، اون مشغول خداست. بعد دنیا از پلیدی های دنیا از سر و روش هی میریزه زمین، او مشغول رسیدن به اون طلا و به اون مرتبه عالیه. خب سلام علیکی بکنیم. حالا بعد از یه سال با هم رسیدیم اینا، ببخشید یه مقدمه طولانی شد. شما امسال با چه نیتی اومدید؟ به من ربطی نداره، من دارم فضولی میکنم، حالا دیگه کمی با صدای بلند حرفای مگو بزنیم. شما با چه نیتی وارد محرم شدید؟ با چه نیتی؟ میدونید با یک محرم میشود تا کجا رفت؟ با یک محرم، با یک یا حسین. نباشه یه دفعه آخر دهه امام حسین صدا بزنه عباس من، این گریه کنه من امسال چی میخواست؟ ابوالفضل بفرماید عرضه بدارد آقا چیز خاصی نمیخواست. چیز خاصی نمیخواست. آقا شما ما عزاداره رو تحویل بگیر، خیلی ها هستن همین مقدارش هم نیومدن. من که خاک کف پای شمام، ولی اونایی که نیومدن و امام حسین باشون کار نداره، اونایی که اومدن و امام حسین شب عاشورا باشون کار داره، اونا رو امتحان میکنه، اونا رو در معرض یه مسابقه قرار میده. امام حسین که نمیره با لشکر یزید صحبت کنه شب عاشورا، با اونایی که تو خیمه خودش هستن کار داره. میگه اگه کار دارید برید، من مزاحم نباشم، زحمت میشه. ماه محرم یکی از فرقاش با ماه رمضان اینه، تابلو ماه رمضان استغفاره، ولی تابلو محرم استدعاست، تمناست، التماسه برای اینکه حسین ما با تو به شهادت برسیم، ما پای رکاب تو قطعه قطعه بشیم. خیلی این دوتا با هم فرق میکنیم. ماه رمضان اوج شب قدر روزی سال آینده تو میگیری، روزی معنوی هم البته جزءش هست، نمیخوام ماه رمضان رو محدود کنم، ولی تابلوش اینه دیگه. تابلو محرم شب عاشورا شهادتنامه عشاق امضا میشه. خدا به بعضی از پیرمردا تو این جلسات یک نوه‌ای میده، یه پسری میده، یه دختری میده. اصلا شما حساب کتاب خدا رو در نظر نگیر، شما مسابقه رو شرکت کن. شما جای خالی نگذار بمونه. یا ابا عبدالله، حالا من ضعیف یه جور دیگه مناجات کنم، این مال این آدمای خوب بود، ازشون پرسیدم هر کدوم ببینید چی میخواید، چقدر میخواید مقرب بشید. اما من ضعیف یا ابا عبدالله یه حرف دیگه دارم. یا ابا عبدالله منو برای چی امسال صدا زدی بیام؟ تو که دیدی من سالهای قبل اومدم وفا نکردم، ما رو چرا صدا زدی؟ با ما چیکار داشتیم؟ برای ما چه نقشه ای داری؟ یا ابا عبدالله، یا حسین تو چرا ناامید نمیشی؟ هر سال ما رو دعوت میکنی به نتیجه نمیرسی، بعد دوباره ناامید نمیشه. ای حسینی که تو گودی قتلگاه هم ناامید نشد از دشمنان خود، تو گودی قتلگاه هم با اونا حرف زدی، بلکه به راه بیارشون. ای حسین، مسلم ابن عقیل دو مرتبه مسیر کربلا رو رفت، راه رو گم کرد، راه ور اون کسی که راه رو نشون میداد راه نماش رو از دست داد، برگشت صدا زد یا ابا عبدالله این راه شگون نداره، بذار منصرف بشیم. امام حسین فرمود مسلمم اگه کسی بهتر از تو سراغ داشتم میفرستادم، برو این راه رو، باید رفت. خود جنس امام حسین چیه؟ بگو. کشت خودشو تا بره خودشو بکشه برا خدا. ببین اینجوری نیست که قالی قرمز جلو آدم پهن کنن. اینقدر موانع، حدود 6 ماه امام حسین تو مکه آوارگی کشید تا بره کربلا. همینجور امروز تصمیم گرفت بلند شه بره کربلا و فردا بره، نه، خود امام حسین برای رسیدن به کربلا سختی کشیده، دورت بگردم.
خود امام حسین زجرها کشید تا به کربلا رسید. یه مرحله از زجرشو فردا باید روزشو بخونیم. اومد نزدیک کوفه، راهش ندادن، سرشو انداخت با این جلوی زن و بچه، صدا زد اگه راه هم نمیدید بر میگردم. خود امام حسین رنجها کشید تا به کربلا رسید. الهی دورش بگردم که ورود ما به مجلس روزشو انقدر آسان کرد. با کوچکترین هوایی که در دلمون ایجاد میشه یه مجلس روزه پیدا میکنیم، میریم تو جلسش. اون به ما سهل میگیره، خودش سختی کشید. نایب فرستاد، نایبشو محاصره کردن. بالای دارالاماره ناامید داشت گریه میکرد. اون نامرد برگشت بهش گفت خب مرد که گریه نمی کنه، جنگ که حلوا خیرات نمی کنه، چیه داری گریه میکنی؟ صدا زد من برای خودم گریه نمی کنم. گریه می کنم برای اون آقایی که دست زن و بچهشو گرفت، به نامه من اطمینان کرد، حرکت کرد، داره میاد، میخوام یه نفر فریاد منو بهش برسونه. حسین به کوفه نیا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.